أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کتاب فضل العلم، کتاب فضیلت علم از کتاب شریف کافی که مرحوم کلینی بعد از کتاب عقل و جهل آوردن، شاید در ترتیب بندی مربوط به کتاب کافی اگر بخوایم تغییر و تحولاتی ایجاد بکنیم بشه کتاب فضل علم رو اول آورد و کتاب عقل رو دوم مطرح کرد. مشکلی ایجاد نمیشه، به جهتی هم درست هست، چون ما مطالب مطرح شده در ارتباط با کتاب عقل رو هم همه رو به عنوان یک علم آموختیم. صحبت از فرمایشات اهل بیت بود در کتاب عقل و در کتاب عقل ما در حقیقت کسب علم کردیم در ارتباط با عقل. پس به این معنا ممکن هست که ما کتاب فضل علم رو اول قرار بدیم. خب در این کتاب علم 22 باب مطرح شده که به ترتیب باید بخونیم و جلو بریم. چند تا نکته کلی در ابتدا که از مجموع کتاب فضل علم از کتاب شریف کافی برداشت میشه من مطرح بکنم، بعد انشالله وارد بشیم یکی یکی احادیث رو بخونیم. یکی این که نکته که باید توجه کرد، یکی از امور مسلم و بدیهی در ارتباط با علم این هستش که قوام علم قوامش به عالم و متعلم هست. یعنی ما عالم داریم، متعلم داریم، اون چه از عالم به متعلم منتقل میشود اون می شود علم. پس فضیلت علم که مطرح می شود در حقیقت فضیلت عالم و فضیلت متعلم هم مطرح می شود. وقتی می فرمایند خداوند تبارک و تعالی مثلا دوست می دارد که، مثلا فرمودن که طلب علم واجبتر از طلب مال هست. طلب علم، خب این طلب علم برای چه کسی واجب هست؟ برای متعلم واجب هست. از چه کسی؟ از عالم واجب هست. و فضیلت عالم بر متعلم هم مشخص هست دیگه، همیشه اون کسی که دهنده هست فضیلت خاص خودش رو داره، کما اینکه روایات صریح هم داریم. حالا ما چون قبل از کتاب شریف کافی بصائر الدرجات رو مباحثه کرده بودیم، دوستان یادشون هست که در اوائل کتاب بصائر الدرجات مفصل روایات در ارتباط با فضیلت علم مطرح شد و ما بسیاری مطالب رو اونجا مطرح کردیم. نکته دوم این هست در روایات ائمه که لا علم الا من عالم ربانی، یعنی ما دنبال تعلیم از هر کسی به هر نحوی هر مطلبی را نیستیم. ما دنبال چنین چیزی نیستیم. اون چه که ائمه ما از ما خواستند طلب علم از عالم ربانی است که این عالم ربانی حجت‌های خدا هستند و یا علمایی که منحصراً از ائمه علیهم السلام تعلم کردند. باید علم رو از اینها آموخت، از اینها به دست آورد. و همچنین مطالبی هم که قرار هست مورد مذاکره قرار بگیره در خواسته ائمه علیهم السلام از ما، خواسته خداوند، هر علمی نیست، بلکه علوم درجه بندی دارند، علوم رتبه بندی دارن، کیفیت یک علمی بیشتر از قرب آوری یک علمی بیشتر از بعضی از علوم کسبشون واجب هست، بعضی از علوم مستحب هست، که اینها رو در روایات میرسیم. اما اجمالا توجه داشته باشیم که علم را باید از عالم ربانی که خلاصه عالم ربانی یعنی اون کسی که نطقش، علمش، داده اش به ما از وحی است، از خداوند تبارک و تعالی هست. ما باید دنبال چنین فردی باشیم. حتی در دوران غیبت هم همینه، باید بگردیم در بین علما در موضوعات مختلف افرادی رو پیدا بکنیم که مطمئن هستیم اینها حداقل تمام هم و غمشون بر این هستش که، و این رو عملا هم ثابت بکنن که هم و غمشون بر این هست که از تعالیم ائمه علیهم السلام پا فراتر نگذارن، سراغ افراد دیگر نروند، برای علوم تفسیر، غیر تفسیر، علوم حدیثی، تاریخ و علوم مختلف. پس باید علم را از عالم ربانی گرفت. چه علمی را باید گرفت؟ علومی هست که واجب هست، مثل علومی که همین الان ما بهش نیاز داریم، علم توحید، اصول مطالب توحیدی، اصول مطالب مربوط به نبوت، اصول مطالب مربوط به امامت، اصول مطالب مربوط به فقه، مثل واجبات نماز مثلا در ارتباط با فقه، یک اموری مثل حوزه‌های مربوط به اخلاق، بعضی از امورش واجب هست که ما باید بدانیم حتما اینها رو. پس اینها طلبش میشود واجب. بعد نکته دیگه ای که خیلی خیلی پررنگ ائمه علیهم السلام در بیانهای مختلف مطرح کردن، فرمودن قوام علم ممدوح، علمی که مورد تأکید ائمه است، مورد تأکید خداوند است، علمی که تقرب می آورد، علمی که کسب او و تعلیم او و تعلم او، مذاکره اون علم ثوابهای چنین و چنان دارد و تقربهای چنین و چنان می آورد و نور هست، قوام این علم به خشیت از خداوند هست. یعنی علمی است که نتیجه اش بندگی خداست، نتیجه اش تواضع در برابر خداست، نتیجه اش تواضع در برابر اولیاء خدا و برادران دینی و مؤمنین هست. علمی است که در مقام عمل خودش را نشان بدهد. این علم ممدوحه. اگر علم را فردی به این نیت تعلیم بگیرد که صرفاً آگاه بشوم بر این مطلب و هم مغمش و نیتش بر این نباشه که این عمل را، این علم را یاد بگیرم که از این طریق خدا را درست بپرستم و عبادت کنم، حتی این علمی که بدون این نیت این فرد انجام داده، حتی اگر افضل علوم باشد، در مورد معراج باشه، در ارتباط با توحید باشه، این علم در ارتباط با مقامات اهل بیت باشه، اگر صرفاً میخواد اطلاع پیدا کنه بر این مطالب، این کسب علم اون کسب علمی نیست که ائمه از ما خواستن. اگر اهل بیت علیهم السلام به ما دستور دادن که ما اهل بیت را بشناسید، خدا را بشناسید، تفکر در مثلا نظام آفرینش بکنید و علم کسب بکنید در این جهت، تمام اینها برای این هستش که ما بندگیمون نسبت به خداوند تبارک و تعالی صحیح‌تر و کامل‌تر و بهتر بشود. پس قوام علم به عمل است. یعنی چی؟ یعنی من هر چی کسب علم میکنم باید عمل بکنم؟ نه خیر، ممکن هست نتوانم عمل بکنم، ممکن هست من توانایی پیاده کردن در بیرون رو نداشته باشم به خاطر نفس اماره به سو، به خاطر موانعی که پیش میاد، اما نیت من از کسب علم باید این باشه. یعنی وقتی از منزل خارج میشوم، بروم منبر شرکت کنم، در یک مجلس علمی شرکت کنم، برم خدمت عالمی با او مذاکره علمی بکنم، سوالی بپرسم یا مطلبی از او دریافت بکنم، نیت من باید این باشد که این علم اولا از عالم ربانی اخذ بشود، علم صحیحی باشد و برای این من یاد بگیرم این مطلب را که به آن عمل بکنم، تا این که بتوانم در مقام علم و عمل خدا را صحیح عبادت بکنم. نیت باید خدا باشد. از کسب علم نیت ما باید خدا باشد. خداوند فرموده است برو این علوم را یاد بگیر، من میگویم چشم، سمعاً و طاعتا، میروم تعلیم میگیرم، تعلم میکنم، و خداوند فرموده است پس از یادگیری عمل بکن، اون هم میگویم سمعاً و طاعتا، تعلم میکنم، یاد میگیرم که عمل بکنم و تمام هم مقام خودم رو هم در این جهت به کار بگیرم. ولی حالا ممکنه این اتفاق نیفته، یعنی ممکنه من در مقام عمل نتوانم، همونطور که در مقام علم ممکنه نتوانم، ممکنه من از منزل خارج بشم اما به هر دلیل به مجلس علم نرسم، یا به مجلس علم برسم در مجلس علم شیاطین بیان سراغ من، حواس من پرت بشه به موبایل و نمیدونم به چک و سفته و گرفتاری های دنیوی و من در مجلس علم شرکت بکنم اما نتونم کسب علم بکنم، این بازم خوبه، این بازم مجلس علم شرکت کردی، شما جزو متعلمین هستی باز هم، چون اصل مطلب اون نیتی است که انسان دارد. پس قوام علم در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام به عمل هست. نکته بعدی باز که از مجموعه روایات برمیاد که مناسب هست در هم جلسه اول ما مطرح بکنیم، این هستش که علوم در ارتباط با انسان‌ها، علوم دو دسته هستن. یک دسته‌ای هستن که مؤمن و کافر در اون علوم مشترک است، مثل علم نجوم، یک علمی است، علم ریاضی یک علمی است، علم نحوه زندگی مثلا فرض بفرمایید تا یک حدودیش، علوم سیاسی، علوم اقتصادی، علوم تجربی مثل که در مثلا علم شیمی مطرح هست، مثلا فرض بفرمایید هندسه مطرح هست، طب و اینها مطرح هست. اینا مقدارش، مقدار زیادی از این علوم مشترک هست بین انسان و کافر. این علوم اون علومی نیستش که مد نظر خدا و اولیای خدا بوده باشد، مگر برای کسی که این علوم را هم برای فهم توحید و تقویت توحید و تقویت بندگی بره کسب بکنه. بله، کسی اگر بخواد در جهت مثلا فرض کنید اثبات خداوند تبارک و تعالی بره در حوزه حیوانات تحقیقاتی انجام بده تا از این طریق خدا را ثابت بکند، چه برای خودش چه برای سایرین، یا مثلا بخواد در هر حوزه‌ای کار علمی بکنه که این کار نهایتش برگشت بکنه به دعوت خودش و خلق الله به سمت خداوند تبارک و تعالی و تقویت بندگی خودش. این خوب است. و الا به طور کلی علومی که هم کافر میتواند به دست بیاورد هم مؤمن میتواند به دست بیاورد، این مثل اون دنیایی است که هر دو ازش بهره میبرند. لازمه زندگی دنیوی یک سری علوم هست، باید یک سری علوم را بداند. این کاری به خدا ندارد از نظر اون متعلم، کاری به بندگی خدا و کاری به نظام توحیدی ندارد. لازم هست طرف یاد بگیره چطور باید غذا بخوره یا چطور باید غذا رو درست بکنه، طبخ بکنه. این اون علومی نیستش که مد نظر باشد. مد نظر اولیه از روایاتی که فرمودن طلب علم فریضه هست، واجب هست، این نیستش که طرف بره نجوم یاد بگیره. طلب نجوم، علم نجوم واجب است، مثلا علم ریاضی واجب است. نه خیر، طلب علمی واجب است که اون علم آخرت انسان را، در حقیقت بنیان شرعی وجودی انسان را تقویت میکند و نورانی میکند. این خیلی مهم هست. پس یک علومی هستش که بین همه انسان ها مشترک هست، مثل مثال هایی که زدم، اما بعضی علوم هست علوم شرعیه، مخصوص به مؤمنینه، مثل کیفیت بندگی خداوند، کیفیت نماز شب خواندن، زیارت کردن، فضیلت زیارت را دانستن، مثلا ارتباط با مؤمنین، حقوق اخوان دینی، بحث‌های مربوط به براءت، با دشمنان خدا چطور انسان برخورد کنه، امور مربوط به جهاد، مثلا باید چطور یاد بگیره که اینها رو بعد عمل بکنه، اینها میشود علوم شرعی. علوم شرعی مخصوص به مؤمنین هست. اون به اصطلاح مسب اصلیه، یعنی اون ریزشگاه اصلی روایات، که روایات برخواسته از اونجاست و برای اونجا مطرح شده در موضوع فضیلت علم، اینها روایات، اینها ناظر به علوم شرعی هست. علوم شرعی یعنی علومی که مستقیما جنبه‌های بندگی انسان و معرفت انسان رو نسبت به خدا و اولیای خدا و مراتب خلقت تقویت می‌کند. پس این مطلب خیلی مطلب مهمی است که انسان این نگاه کلی در ذهنش باشه، که در ذهن انسان نیاد که خب ائمه فرمودن طلب علم واجبه، پس هر کسی در هر دانشکده‌ای داره درس می‌خونه، در هر رشته‌ای داره درس می‌خونه، در حقیقت در اون فریضه رو انجام میده و ادا میکنه و خداوند تبارک و تعالی او رو دوست میداره. نه خیر، اینطور نیست. اگر کسی به اون علوم اولیه و اون علوم اصیل و اون علوم زیربنایی که اهمیتش بیشتر هست، رتبه وجودیش بالاتر هست، به اونها اهمیت نمیدهد، به توحید کاری ندارد، به نبوت کاری ندارد، به ضروریات دینی کاری ندارد، به وظایف شرعی خودش اعتنایی نمیکند، در این جهت علومی را کسب نمیکند، اما رفته علم نجوم میخواند، شیمی میخواند، فیزیک میخواند، این اون کسی نیست که خداوند او را دوست میدارد. این اون کسی نیست که داره به دستور خداوند و اولیای خدا که طلب علم فریضه است بر هر مثلا مسلمانی یا بر هر مؤمنی یا مؤمنه ای، داره به اون عمل میکنه. نه خیر، این آدم عمل نمیکنه به همچین چیزی. این بیرون از این روایات هست. اما اگر امور اصلی و ضروری را دارد، حالا علم کیمیا میخواد یاد بگیره به خاطر فهم و درک و شهود نور خدا در علم شیمی و در قوانین شیمیایی عالم، خب این بله، این هنوز اون طلب علم داره انجام میده. به خاطر همین نکته ای که در ادامه این نکته که تقسیم کردیم علوم رو به علوم انسانی و علوم شرعی، یعنی علوم تکوینی و شرعی یا علوم مشترک و مختص، در ادامه این بخوایم مطرح بکنیم، این هستش که همین روایت اول کتاب العلم و روایت دوم که مطرح شده است که طلب العلم فریضه علی کل مسلم، طلب علم واجب است بر هر مسلمانی. امام صادق علیه السلام در حدیث اول فرمودن که پیغمبر اکرم فرمودن که طلب علم واجب است بر هر مسلمانی، آگاه باشید که خداوند تبارک و تعالی دوست می‌دارد، یحب بغات العلم، یعنی طالبین علم را دوست می‌دارد. خود این روایت و روایت بعدی هم که امام صادق فرمودن طلب العلم فریضتون، طلب علم فریضه هست، با توجه به در نظر گرفتن نکته اول که علم کدوم علم هست، این علم اولا باید از عالم ربانی کسب بشه، ثانیا علمی باید باشد که در ارتباط با عمل انسان مطرح باشد، جنبه خشیت انسان، بندگی انسان را تقویت کند، ثالثا علومی باشد در مقام اول که کیفیت بندگی خدا را به ما تعلیم بدهد، کیفیت شکلگیری هویت اعتقادی ما را به ما تعلیم بدهد، اعتقادات ما را تصحیح کند، فکر ما را تصحیح کند، عقل ما را زیاد کند، یقین ما را قوی بکند به امور حقه عالم. این علم فریضه است بر هر مسلمانی. و البته این روایات، نکته که می‌خواستیم عرض بکنیم این هست، این روایات قید ندارد، یعنی اینطور نیست طلب علم فریضه است تا 20 سالگی مثلا، بر انسان‌های 18 ساله، بر انسان‌های 15 ساله، بر هر مسلمانی که تا 45 سالگی مثلا، نه، طلب علم فریضه است، فریضه بر هر مسلمانی هر وقتی هر کجایی هست. چرا؟ چون علوم بی نهایت هست. چرا؟ چون نیاز انسان به دانستن بی نهایت هست. چرا؟ چون جای رشد انسان بی نهایت هست. انسان چون بی نهایت می تواند رشد کند، برای این رشد کردن پیوسته نیاز به علم دارد. در هر رتبه ای که شما بروید باز رتبه ای بالاتر هست. ان فوق کل ذی علم و فوق کل ذی علم علیم، آیه قرآن، آیه مبارکه قرآن، بالاتر از هر عالمی عالمی هست. خب پس در هر جایگاهی من باشم و به هر مقداری علم داشته باشم، به هر چیزی علم صحیح، باز مطالبی بالاتر هست، باز علومی بالاتر هست، باز این سلوک ادامه دارد. چون سلوک ادامه دارد، کسب علم ادامه دارد، لزوم کسب علم ادامه دارد. پس این نیستش که ما بگیم حتی برای 50 سال و 60 سال و 70 سال، نخه، الی ابد هم باشه نیاز به علوم جدید هست. پس طلب العلم فریضه علی کل مسلم. مسلم تا زمانی که مسلم است، تا زمانی که مسلمان است، تا زمانی که بنای او به بندگی خدا و رشد در درجات عبودیت هست، کسب علم برای او فریضه است. کدوم علم مشخص می شود با قید مسلم و با قید بعدی که خدا دوست می‌دارد طالبین علم را. با این دو قید، علل خصوص قید مسلم، معلوم می‌شود کدام علوم فریضه است. علمی است که جنبه اسلامی انسان را تقویت بکند، علمی است که جنبه محبت خدا به انسان را تقویت کند، و الا انسان‌های روی زمین هستن خدا اونها را دشمن می‌دارد و اونها دشمن خدا هستند و خدا دشمن اونهاست. خدا که اینها را دوست نمی‌داره، که با اینکه اینها طلب علم هم دارند. پس طلب علم اونها محبت که نمی آورد هیچ، بلکه اونها رو در اسفل سافلین پایین تر هم می برد، به سمت سجین پایین تر هم می برد. حالا این نکاتی که بنده عرض کردم روایات فراوانی دارد، چه در همین کتاب فضل علم کافی و چه در کتاب فضل علم بهار که در جلد دوم بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی مجموعه روایات مربوط به علم رو انصافا خیلی عالی و خوب جمع آوری کردن. این موضوعاتی که، نکاتی که گفتیم، 4-5 تا مطلب مقدماتی، هر کدامش روایات بسیار زیاد دارد که ما بحثمون چون نیست نمیخوایم وارد بشیم و یکی یکی اون روایات رو بخونیم. هر کس که دوست داره و طالب کس که اطراف مسئله بیشتر براش روشن بشه، خب هم باید همین کتاب فضل علم کافی رو با دقت چندین دور مطالعه بکنه و هم کتاب فضل علم، کتاب علم بهار الانوار رو مفصل مطالعه کنه. مثلا فرض بفرمایید یکی از اون روایاتی که در نهج البلاغه اومده که خوندنش، فهمش، دانستنش ضروری است برای کسی که میخواهد کتاب علم را بفهمد و ورود پیدا بکنه، به عنوان یک زیربنا. مثلا امیرالمومنین فرمودن، خیلی جمله معجزه گونه است، معجزه است، کل و آن یزیق و به ما جعل فی، هر ظرفی به وسیله آن چیزی که در او قرار میگیرد زیق میشود، تنگ میشود، کوچک میشود. مثلا ظرف یک لیتر رو شما درش آب بریزید، هرچی آب میریزید اون یک لیتر باقی مانده کم میشه، هی سی 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 کم میشه تا اینکه پر بشه. هر وعایی کوچک میشود، زیق میشود، تنگ میشود، جایش کم میآید به واسطه اون چیزی که درش قرار گرفته، درش چیزی قرار میگیره جاش کم میشه. میفرماد الا وعاء العلم، مگر اون وعاء و ظرفی که علم در او قرار میگیرد، که نفس انسانی است. نفس انسان وعاء علم است، علم در نفس انسان قرار میگیرد، اما نفس انسان جایش کم نمیشود. بعد نکته عجیب و دقیقش این هست که نه اینکه کم نمیشود، مثلا مثال میزنیم، تشبیه معقول به محسوس تشبیه میکنیم امور معنوی رو به امور محسوس. فرض کنید اگر ظرف وجود انسان، نفس وجود انسانی برای کسب علم مثلا 100 درجه یا 100 لیتر جا دارد، حضرت نمیخواد بفرماید که هرچی علم درش بریزی این باز هم 100 لیتر دیگه جا داره، هنوز باز هم علم بریزی باز هم 100 لیتر دیگه، نه خیر، میفرماد الا وعاء العلم فانه يتسع. ظرف علم، وعاء علم که نفس انسان هست، هرچه در او علم بریزی باز هم وسیع‌تر میشود، یعنی آتش او برای دانستن بیشتر می شود، ظرفیت وجودی او بزرگتر می شود، قابلیت وجودی او بیشتر می شود با کسب علم. برای همین از شما می بینید حالا تو سطوح حتی خیلی پایین علم فقه، حتی علوم ظاهری تر، می بینید فردی مثلا می افته در فاز علم فقه 80 سال 90 سال زحمت می کشه، هنوز آتش علم داره. مراجع ما، بزرگان ما، فقها ما، علما ما واقعا اینها آتش علم داشتن، خسته نشدن، سیر نشدن از کسب علم. در سن بالا 100 سال کمتر بیشتر هنوز تدریس، هنوز کسب علم، هنوز مقدمه چیدن برای اثبات مطالب الهی، هنوز نتایج جدید. 1400 سال هست مفسرین اهل حق شیعه دارن از قرآن کریم نکات برداشت میکنن، هنوز نکات جدید هست. خب این خیلی روایت مهمی است که ما بدونیم که حضرت امیر علیه السلام که محیط هستن به همه علومی که ما بهش محتاج هستیم، حضرت دارن اینطور معرفی میکنن، میفرماد خودتو بشناس، وعاء علمی که خداوند در تو قرار داده است این تمام نمیشود، تنگ نمیشود، بلکه وسیعتر میشود. پس خودتو در این قرار بده، در این فاز کسب علم قرار بده. منتها باید انسان حواسش باشه که در این بشارتهای کسب علم، بشارتها، ثوابها، توضیحاتی که ائمه فرمودن که چقدر کسب علم فضیلت دارد، انسان شیطان نیاد سر راه انسان رو بگیره، بگه خب پس حالا که کسب علم خوب هست بریم سراغ کتاب فخر رازی رو هم بخونیم، بریم غزالی رو هم بخونیم، بریم فلان معلم اخلاق رو هم ببینیم چی میگه، هر کسی هر چیزی از هر جایی گفت به اسم عرفان و به اسم قرآن و به اسم معارف دین بریم از او تعلیم بگیریم. توجه بکنید اینطور نیست. اگر این بلا سر ما بیاد، این در حقیقت شیطان آمده پتانسیل بسیار بسیار عظیم وجود ما رو سوزانده، از بین برده. پس باید حواسمون باشه که خلاصه مطلب، بارها عرض کردم که باید انسان خطوط قرمزی در ذهن خودش مشخص بکنه. ببینید خط قرمز کتاب علم قرآن و حدیث است، حتی من نمیگم قرآن و سنت، چون سنت رو باز شنونده متوجه نمیشه این سنت منظور چی هست. قرآن است و حدیث. حدیث چی؟ همین بهار الانوار، همین کافیه. کتب شیخ مفید و شیخ صدوق و شیخ کلینی و سید رضی و سید مرتضی و شیخ طوسی و همین کتاب ها، همین ها احادیث. یعنی خوراک علمی ما که ائمه علیهم السلام برای ما قرار دادن همین کتاب هاست. حالا به کمک فرمایشات اهل بیت و با استعانت از ائمه و کسب علم محضر اهل بیت، از قرآن کریم هم استفاده باید بکنیم، حتما باید از نکات قرآنی بهره ببریم، چون ما شعار ما این نیست که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافی است. ما قرآن را و سنت را، هیچ کدام را از یکدیگر مستقل نمیدانیم. احادیث هم همان قرآن است، قرآن مشروح، قرآن مفصل، قرآن مفسر. احادیث همون است، امام خودش قرآن ناطق است. قرآن را بخواهی باز کنی میشود همین احادیث. پس بنابراین اگر نمیتوانی از قرآن برداشت بکنی به خاطر اجمال ها، ابهام ها، متشابهاتی که درش هست، بیا سراغ تفسیرش. شما اخذ به حدیث که بکنید، در اخذ کردن به حدیث اخذ به قرآن هم کردی، چون خود اخذ به حدیث اخذ به قرآن. حالا روایتشو میرسیم در همین کتاب علم. اخذ به حدیث مستقیما خودش اخذ از قرآن است، تمسک به قرآن است. پس این که میگیم علم 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 علم، علوم دینی، علوم شرعی، علومی که خشیت میآورد، علومی که توحید تعلیم میدهد، معرفت و نفس تعلیم میدهد، علوم، علم اخلاق، علوم مختلف، این علم خلاصش در ذهن ما باید معلوم باشه چی هست. این علم همین احادیث هست، چیز دیگری بیرون از احادیث ما نداریم که این رو متصل به وحی داشته باشیم، یقین به صحتش داشته باشیم. حالا البته بله، این احادیث هم باید به لحاظ اعتبار سنجی بحث بشه که خب کدوم احادیث معتبر است، اون بحث دیگری است. ولی میخوام عرض بکنم که در مجموعه همین احادیث و فرمایشات اهل بیت هست. باید خودمون رو فرض بکنیم در مدینه در زمان حضرت صادق علیه السلام، اون زمان زندگی میکنیم. خب ما برای کسب علم، برای سوال سراغ چه کسی میریم؟ میریم سراغ فلان فیلسوف و فلان حکیم و فلان اینها، یا میریم فلان عارف، یا میریم سراغ حضرت صادق علیه السلام. خب امروز هم همین هست، کتاب فلان عارف هم ممکنه در موبایل بنده باشه، کتاب فلان فیلسوف و فلان حکیم هم باشه، فرمایشات امام صادق هم باشه. اگر راست میگویم که من اگر در مدینه می بودم و همسایه امام صادق علیه السلام سوالات خودم را از حضرت صادق میپرسیدم، خب امروز هم همسایه همه اینها هستم، یعنی خونه من در جایی است که همسایه من فلان حکیم هست از طریق کتابش در موبایل من، مثلا در کامپیوتر من، در کتابخانه من. فلان عارف هم همسایه من هست، در همسایه دیوار به دیوار من هست، در موبایلم، در کامپیوترم، در کتابخانه، در اینترنت مثلا امروزه. و امام صادق علیه السلام هم همسایه من هستن. خب من سوالم باید سراغ چه کسی برم بپرسم؟ توجه میفرمایید؟ حتی اگر رفتم در منزل حضرت در زدم، حضرت تشریف نداشتن، رفتن مسافرت، باید صبر کنم تا حضرت برگردن. لذا فرمودن اگه چیزی از دین رو نمیدانید صبر بکنید. نفرموده شما برو از کسی دیگه بگیر، بلکه نهی کردن. فرمودن نهی کردن که از غیر نگیرید. غیر به خاطر عدم عصمتی که دارن و به خاطر خطاهایی که دارن و به خاطر حتی عنادهایی که دارن، شما وقتی علومتون رو میرید از اونها کسب بکنید، اونها شما رو میکشن در راه باطل خودشون. در همین باب بعدی که من حدیثش رو الان اشاره بکنم، باب و صفت العلم و فضلهی و فضل العلماء، حدیث ششم باب بعد، اونجا امام صادق علیه السلام فرمود لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا یا بشیر، خیری نیست در اصحاب ما، در کسی که، یعنی در شیعیان، خیری ندارد اون کسی که لا یتفقه، تفقه نمی کند، یعنی فهم نمی کند، مطلب دین را نمی رود تعلیم بگیرد. چرا؟ حضرت فرمود چون ان الرجل منهم، یکی از شماها، یکی از اصحاب ما، اذا لم یستغن به فقهی، اگر با فقه خودش، یعنی با فقه شیعی، یا یعنی با فقه من امام صادق، یعنی فهم من به جایی برسد از طریق تعلم از مکتب امام صادق که فقیه بشوم، غنی بشوم، اگر به این مرحله غنا نرسد، فهمود احتاج الیهم، محتاج می شود به ایشان، یعنی به مخالفین، یعنی به فخر رازی، به غزالی، به ابن عربی، به اینها محتاج به غیر می شود. فاذا احتاج الیهم، و زمانی که محتاج به اونها شدی، ادخلوه فی باب زلالتهم و هو لا یعلم، اونها تو را داخل می کنند در باب زلالت خودشون در حالی که تو نمی دانی، تو متوجه نمی شوی. این خیلی مطلب حضرت اینطور محکم تأکید فرمودن. پس بنابراین باید توجه داشته باشیم که فقط کسب علممون از طریق فرمایشات اهل بیت باشد، و وقتایی هم که سوالاتی داریم، مطالبی داریم، جوابشو به دست نیاوردیم از روایات، از 4 تا عالم پرسیدیم به دست نیاوردیم، باید صبر بکنه انسان. پس جایگاه توسل چه میشود، جایگاه دعا چه میشود، جایگاه صبر چه میشود، جایگاه احتیاط چه میشود؟ احتیاط کن فعلا، فعلا به قدر متیقن بگیر، اون مقداری که یقینی است. این هم یک مطلب. خب حدیث اول رو خوندیم، وارد بشیم احادیث رو به سرعت بخونیم. بنامون مثل کتاب عقل به تفصیل و توضیح خیلی زیاد نیست، چون فقها بسیاری از این روایات رو در ابواب مختلف فقهی، اصولی، تفسیری، حتی همین روایات کتاب فضل علم رو مطرح کردن. ما نمیخوایم ورود پیدا کنیم تمام اون جوانب مطالب رو بگیم، در حدی که با ترجمه همین کتاب شریف آشنا بشیم ان شاء الله، اگه خداوند تبارک و تعالی توفیق بده، در حد همین ترجمه آشنا هم بشیم با این کتاب فضل علم. آشنا یعنی به این معنا که یک دور مباحثه ای با هم میخوانیم، بعد دیگه خود فرد اگر خواست دو مرتبه بخواند، حالا چه با کمک این صوتی که هست، چه خودش تنهایی بتواند مطالعه بکند. یک معنای خیلی دور از آبادی و غلطی به ذهنش نیاد، ذهن انسان شکل بگیره در ارتباط کتاب فضل علم کافی، یه ذهن شکل بگیره که باید چطور مطالعه بکنه. حدیث سوم، حدیث اول و دوم رو که خوندیم، حدیث سوم، امام کاظم علیه السلام سوال شدند، کسی سوال کرد هل یسع الناس ترک المسئله اما یحتاجون الی، آیا مردم وسعت دارن، مجاز هست بر مردم که نسبت به اموری که بهش احتیاج دارن سوال نکنند؟ قال الله، حضرت محمود نه، چنین جوازی ندارن. کسی به چیزی نیاز داره، مثلا تاجر هست، امور اقتصادیشو باید بدونه، احکامش باید بره سوال کنه، حق نداره بگه خب من خبر ندارم، علم ندارم. حالا که علم ندارم، پس بنابر این تکلیف از انسان جاهل برداشته است، پس من نمیرم
پس من هر برخوردی کردم، هر کاری انجام دادم در حوزه امور اقتصادی، من جایز هست بر من. نه خیر، بر کسی که بر امری احتیاج دارد و میداند اون مسئله شرعی دارد، حکمی دارد، خدا در ارتباط با اون عمل یا اون فکر کراهتی دارد، غضبی دارد، رضایتی دارد، خب باید بره انسان سوال کنه، از حجت خدا بره سوال کنه. به حجت خدا دسترسی نداره، از علماء دین، از راویان احادیث بره سوال بکنه این مسئله پاسخش چی هست، این سوال چه پاسخ. حضرت فرمود جایز نیست. پس بنابر این اگر مطلبی هست که در روایات بیان نشده است، بله اونجا اگر ما رفتیم سوال کردیم بیان نشد، ائمه چیزی نفرمودن در ارتباطش، اونجا شما آزاد هستی، مخیری، میخوای انجام بده انجام نده، ترک کن عمل کن. یا اگر مسئله ای هست که من مطمئن هستم در ارتباط با این حکمی وجود ندارد، مثلا میگم، عرض میکنم، یقین دارم، مثل اینکه من چهار زانو بشینم یا دو زانو، مطمئنم که این حکم وجوب و حرامی نداره، خب حالا میخوای چهار زانو بشین یا دو زانو بشین. اما مسئله ای که من مبتلابه من هست، مثل نماز من هست، مثلا من دارم شک میکنم در نماز، موضوع نجس پاکی از فرض بفهم، موضوع اعتقادات من از تفسیر آیه قرآن هست، میخوام این آیه رو بفهمم، یه وقت نمیخوام بفهمم، خیلی خب رد میشم میخونم، ثواب هم خوندنشو میبرم. اما اگر میخوام متوجه بشم باید سوال کنم. حضرت فرمود اجازه ندارید سوال نکنید. پس ضرورت و لزوم طلب علم مربوط به اموری که احتیاج دارند، اینا ضرورت داره. حدیث بعدی راوی نقل میکنه از حضرت امیر علیه السلام که امیرالمومنین فرمود ای مردم بدانید که کمال دین در طلب علم و عمل به آن است. طلب علم و عمل به آن هر دوش با هم هست، فقط طلب علم نیست، طلب علم و عمل، یعنی طلب علم را به نیت عمل بری کسب بکنی و بعد هم عمل بکنی، این کمال دین هست، شیعه کامل هستی اگه این سیر رو بری جلو، به کمال ایمان خواهی رسید. بعد حضرت فرمود آگاه باشید که طلب علم واجبتر هست از شما، واجبتر هست بر شما از طلب مال. چرا؟ چون فرمود مال قسمت شده و ضمانت شده است. این روایت فراوان داره که شما اگر دنبال کار هم نری، بالاخره یک رزقی بر شما میرسه. این خاصیت عالم دنیاست، نمیخوام توضیحش بدم این مطلب رو، این خاصیت عالم دنیاست. شما میبینید هر کسی هست بالاخره یک مالی بهش از یک جایی میرسه، همین فقرا، همین حاشیه شهر، غیره، بالاخره به نحوی ارتزاق میکنن، یه مقداری از مال مضمون هست و ضمانت شده است. قد قسمه عادل بینکم، که یک حقیقت عدالت که خداوند تبارک و تعالی است، عادلی بین شما تقسیم کرده است و ضمانت هم کرده و به شما خواهد رساند. ولی علم مخزون عند اهله، علم نزد اهلش که اون علمای ربانی هستن مخزون هست، در قفل، در صندوق قرار گرفته. و قد امرتم به طلبه من اهله، و شما امر شدید که طلب بکنید این علم را از اهلش. ببینید طلب علم از اهل علم بر شما واجب است، برید طلب کنید. فطلبو، پس ما مأمور به طلب علم هستیم، فرموده برید طلب بکنید. از چه کسانی؟ از اهل علم. اهل علم رو باید پیدا بکنید. اینطور نیست که شما اگر نری طلب بکنی علم شما برسه، نه، باید از اون مسیری که خداوند قرار داده حرکت بکنی. اما مال یک حداقلش، یک بخشش هست، حتی گاهی هم حداقلی نیست، حد اکثری هم هست، مثل کسی که ارث بهش میرسه مثلا، فرض کنید، توجه میکنید، میفرمایید این رزقش هست دیگه، لازم نیست بره زحمتی بکشه. خب حدیث پنجم، امام صادق علیه السلام فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن طلب علم فریضه است، واجب است، که گفتیم واجب است هم بر زن، هم بر مرد، هم در بی‌نهایت واجب است. توضیحش رو بیان شد و علومی که واجب هستم گفته شد. حدیث بعدی هم باز شبیه همون حدیث اول هست که پیغمبر اکرم فرمودن که طلب علم واجب است بر هر مسلمانی، آگاه باشید خداوند طالبین علم را دوست می‌دارد. حدیث ششم، امام صادق علیه السلام فرمود تفقهوا فی الدین، تفقه در دین بکنید. تفقه یعنی طلب فهم، فقه در روایات یعنی دریافت صحیح با معرفت از مجموعه امور دینی، نه فقط فقه مربوط به فروع دین، نه فقط احکام نماز. تفقهو فی الدین یعنی فی مجموع الدین، فی کل الدین، من التوحید الی عرش الخدش، هم امور اعتقادی، هم امور تفسیری، هم امور اخلاقی، هم امور فقهی، همه اینها را تعلیم بگیرید، در همه اینها اهل فقه و فهم بشوید. چرا؟ فرمود فانهو، به خاطر اینکه شأن چنین است، من لم یتفقه منکم فی الدین فهو اعرابیون، هر کس از شما در دین تفقه نکند او اعرابی است. اعرابی یعنی بادیه نشین، یعنی صحرانشین، یعنی بیرون از شهر، یعنی یک کسی که سر و کارش با هم حیوانات و اینها هست، خیلی آدابی رو رعایت نمی کند و نمی خواهد رعایت بکند، خبر از جایی ندارد، خبر از پیشرفت ها ندارد، مثلا خبر از اجتماعات مؤمنین ندارد. فرمود این اعرابیه. خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرموده است لیتفقهو فی الدین، خدا امر فرموده، فرموده یتفقهو فی الدین، باید تفقه پیدا کنید، تفقه کنید، فقیه بشوید. ولی ينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، وقتی که فقیه شدید، به هر مقداری که فقیه شدید، همین رو باز به خانواده خودتون تعلیم بدید، همین رو به اهل خودتون، به همسایه خودتون، به فامیل خودتون، به دوستان و همکاران خودتون تعلیم بدید. حضرت میخوان بفرمایند این متوجه یک نفر نیست، این متوجه همه است، این متوجه علما فقط نیست. این حدیث که ما فکر کنیم فقط وظیفه علما است فقیه بشوند، نه، هر کسی در حیطه‌ای که از دستش برمی آید و برای او ساخته هست، ممکن هست باید فقیه بشود، به هر مقداری می تواند و به همون مقدار که فقیه شد، فقه خودش را به سایرین منتشر بکند و تعلیم بدهد. اینم نکته مهمی بود. حدیث هفتم، مفضل ابن عمر جعفی، ایشون میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود علیکم به تفقه فی الدین، بر شما باد تفقه در دین، ولا تکونو اعرابن، اعرابی نباشید. چرا؟ فانه من لم یتفقه فی دین الله، چون اگر تفقه در دین خدا نکنید، لم ینظر الله اله یوم القیامه، کسی که فقیه در دین نباشد، خداوند روز قیامت به او نظر رحمت نمی کند، خدا به او اعتنا نمی کند، سلب رحمت می کند از او. ولم یزک له عملا، کسی که فقیه نیست، کسی که عالم نیست، کسی که علم دین ندارد، اون عملی که انجام می دهد نیکو نیست، پاک نیست، تمیز نیست، زلال نیست، نورانی نیست، صحیح نیست. نمازی می خواند اما غلط، نمازی می خواند جاهلانه، زیارت می رود اما غلط، بدون رعایت آداب، چون نمیداند کجا آمده، چرا آمده، چطور باید برخورد بکند. توجه میفرمایید؟ کسی که عالم نیست، فقیه نیست، فهیم نیست نسبت به وظایف دینی خودش در حوزه‌های مختلف، لم یزک له عمل، خدا خداوند متعال عمل او را تزکیه، یعنی پاک، تمیز، منظم، شسته رفته نمی‌کند، خود به خود عمل این فرد پاک نمی‌شود. حدیث هشتم که حدیث خیلی مهمی هست، به جهاتی عرض خواهم کرد، امام صادق علیه السلام فرمودند که لودت تو، ای چه بسیار دوست می داشتم، ان اصحابی ضربت رؤوسهم بسیاد، با تازیانه به سر اصحابم بزنم حتی یتفقهو، تا اینکه اینها تفقه کنند، یعنی حاضر بودم اصحاب خودم را تنبیه کنم، به تعبیر بنده حد بر اونها جاری کنم، حد داره. خب حالا این چی از این حضرت دارن احکام حقیقیه رو مطرح میفرمند، یعنی میفرمند امروز حکومت در دست ما نیست، بنا نیست ما ورود پیدا کنیم به اینجور مسائل، اگر میخواستیم ورود پیدا کنیم، برای عدم تفقه و عدم کسب علم هم ما تنبیه تعیین میکردیم. امام میفرمند خودم دوست داشتم این کار رو بکنم، یعنی خودم ورود پیدا کنم و اصحاب خودم رو مجبور بکنم به اینکه تفقه در دین. این بیانیست از اهمیت تفقه و کسب علم و اینکه چقدر امام معصوم دوست می‌دارد که اصحابش فقیه باشند، عالم باشند. واقعا هم همین است آیون، یعنی هر بلایی سر ما میاد، هر فتنه‌ای، هر شبهه‌ای که ما در اون شبهه زمینگیر می‌شویم، به خاطر عدم انس ما با فرمایشات اهل بیت، به خاطر دوری ما از کلمات اهل بیت است. واقعا جای گریه و حزن و تأسف دارد که طلبه‌ای باشد یا مردم عادی، فرق نمی کنه، مخصوصا طلاب علوم دینی، 10 سال 15 سال درس دین می خوانند اما یک دور وسائل شیعه نخوانده، یک دور بهارالانوار نخوانده، اینها هیچ، یک دور وافی نخوانده، این هیچ، یک دور اصول کافی نخوانده، هیچ، این هم هیچ، یک دور صحیفه سجادیه، یک دور نهج البلاغه با دقت، بخواند، ببینه آقا کلمات امیرالمومنین به چه نحو است، ادبیات ائمه چگونه است، نحوه امر به معروف نهی از منکر اهل بیت، تعلیم دادن های اهل بیت، علوم اهل بیت در حوزه های مختلف، اصلا آشنایی نداره با ادبیات ائمه. و همینطور مردم ما، و همینطور مردم
حقیقتا بدون اغراق و غلو و مبالغه، تا وقتی کسی آشنا نشود و مطالعه نکند فرمایشات اهل بیت را، این اون مزه و اون شیرینه را درک نمی کند، متوجه نمی شود که آقا امام چقدر دوست می دارد شما آشنا با کلام او بشی. یعنی چه این جمله؟ یعنی چه؟ اینو درک نمی کنه فرد تا وقتی بره ببینه. مثال می خوام بزنم، بارها و بارها شده احادیث خونده شده در امور مختلف، مثلا در خانه خریدن به عنوان نمونه الان در ذهنم اومد. یه خونه می خوام بخریم، خب خونه رو کوچک بخریم یا بزرگ بخریم؟ در روایت داره خونه بزرگ بخره، حتی حرمت داره به یک معنایی، شاید بگیم بعضی فقها حشات فتوا هم داده باشن، من بررسی نکردم، که از روایت برداشت حتی حرمت می شود یا کراهت شدیدی که خونه شما کوچک باشه، منزلی که می خوای بخری کوچک باشه. بعد حضرت پولی فرستادن برای یکی از اصحابشون، در کتاب کافی هست، در کتاب فروع کافی هست بحث سعه منزل، اونجا حضرت پولی فرستادن برای یکی از اصحاب که به یکی از غلامهاشون فرمودن برو این پولو ببر که فلانی مثلا خانه بخره. رفتن خود حضرت ظاهرن تشریف بردن یا خود اون فرد آمد، من یادم نیست، اجمال مطلب چون در ذهنم هست از خیلی قدیم. اونجا حضرت فرمودن که خب این خونه‌ای که داری چقدر کوچک هست، این پولو بگیر برو مثلا خونه بزرگتر بخر. گفت آقا نه همین خونه خوبه. حضرت فرمودن چرا این خونه تنگ کوچکه؟ گفت این خونه رو پدرم ساخته، پدر من این خونه رو ساخته، من دوستم تو همین خونه زندگی کنم. بعد حضرت تعبیرشون این است، ببینید چقدر موضوع مهمه که حضرت با این ادبیات برخورد کردن. فرمود که ان کان ابوک احمق فانت مثله، آیا پدر اگه نادان باشه احمق باشه تو هم باید مثل او باشی؟ یعنی کوچک ساختن خانه و خانه کوچک انتخاب کردن، این خودش یه نحو حمقه، این خودش احمقه از نظر امام، این فرد احمقه، نادانه. خب مثال زدم به عنوان یک نمونه، انسان تا این روایت را نبیند، تا این ادبیات را نشنود، میتونه فکر درست صحیح محکم یقینی در ارتباط با منزل و مثلا معماری منزل، ساخت منزل یا خرید منزل یا اجاره منزل در ذهنش بیاد؟ اصلا میشه؟ نمیشه، انسان نمیفهمه. باید این روایات رو دید، باید خود تک تک این روایات رو خواند، فهمید. و خیلی از این نمونه هست، آداب شب قدر هست، آداب نماز خوندن، روزه گرفتن، قرآن خواندن، دعا خواندن. تا وقتی آدم خود اون روایات رو نبیند، خود اون تعلیم مستقیم امام را نچشد، نمیتواند راه و رسم صحیح بندگی رو به دست بیاره. حالا اینجا حضرت فرمود چقدر دوست می‌داشتم که با تازیانه به سر اصحابم بزنم که فقیه بشوند، یعنی تنبیهشون کنم و وادارشون کنم، اینقدر این فقاهت و حصول فقاهت مهم هست که حضرت حاضرن تنبیه بکنن و با این ادبیات صحبت بفرمایند که ما رو تحریک می‌کنن که بابا علم دینتون رو یاد بگیرید. خیلی خوب، حدیث نهم از امام صادق علیه السلام، فردی خدمت حضرت عرض کرد که آقا فدای شما بشوم، یک مردی هست که این امر را میشناسد، یعنی شیعه هست، ولی لزم بیته ولم یتعرف الی احد من اخوانه، این نشسته تو خونش با هیچ کدوم از برادران دینیش رفت و آمد نمی کند. خیلی مهم هست این حدیث، این چه حالش چه حالی هست؟ کسی که شیعه هست، دوست و موالی شما هست، اعتقاداتش درست، اما تو خونش نشسته بیرون نمیاد. حضرت فرمود کیفه یتفقه و حاضافی دینه، این فرد چطور تفقه در دینش می کند؟ اگر با کسی رفت و آمد نمی کند، چطور سوال و جواب می کند؟ اگر با کسی رفت و آمد نمی کند، چطور امور اجتماعی را، امور فردی را تعلیم می گیرد؟ یکی از علتهای بزرگ و مهم اجتماعات مؤمنین حصول تفقه در دین هست. از این روایت استفاده می شود، مؤمنین دور هم جمع بشوند، برادران دینی با یکدیگر رفت و آمد بکنند تا مذاکره علم بشود، تا تفقه در دین حاصل بشود، تا افراد فقیه، علیم، حکیم بشوند، راه و رسم عبودیت خدا رو به دست بیارند. پس روایت زیادی داریم که به عزلت خیلی سفارش شده، خیلی سفارش شده که شما عزلت داشته باشید،
از خونه بیرون نرید. روایت زیادی هم داره که خب برید مثل همین روایت، برید با برادران دین رفت آمد داشته باشید، عیادت مریض برید، زیارت برید، غیره غیره. وجه جمع این دو دسته روایت با هم همین هست که اونجایی که از اجتماع و از رفت و آمد بندگی خدا تقویت می شود، یاد خدا تقویت می شود، معرفت و علم زیاد می شود، اونجا اجتماع افضل است نه عزلت. اونجایی که از اجتماع و رفت و آمد غلبه شیاطین اتفاق می افتد، توجه به دنیا اتفاق می افتد، غفلت از وظایف دینی اتفاق می افتد، در اینجا عزلت افضل است. پس اگر دیدی شما در شهری هستی یا محله‌ای هستی که همسایه تو اهل موسیقی هست، اهل محرم و نامحرم هست، یا دینی نداره، تعهداتی به دین نداره، پایبندی نداره، اینجا عزلت، بشین توی خونت نرو بیرون. اما اگر شرایط تو طوری هست، اطرافیانت، رحم تو، صله رحم، غیره، اینها، مسجد، غیره، جاهایی هست که اینها اگر بروی رفت آمد کنی علمت بیشتر میشود، معرفتت بیشتر میشود، در این شرایط شما رفت آمد افضله، معاشرت افضل هست. خیلی خوب، این باب اول از ابواب کتاب العلم کافی که عرض کردیم. 22 باب دارد، هر بابی خودش احادیثی داره، مثلا همین باب اول که 9 تا بود، باب دوم هم 9 تا، باب سوم هم 4 تا، باب چهارم به عنوان نمونه مثلا 6 تا، باب پنجم 7 تا حدیث، همینطور تعدادی حدیث در هر بابی هست. مجموعه این ابواب اسمش بود کتاب و فضل العلم. اما دقت داشتید که در کتاب العقل دیگه باب باب نبود، یک کتاب العقل و الجهل بود، کلش 34 تا یا 36 تا حدیث بود. توجه فرمودید 36 تا یا 34 تا حدیث بود، کلش دیگه باب باب نداشت. اما بقیه کتاب های کافی، همه کتبش، کتاب توحید، کتاب فضل علم، کتاب معاشرت، همه کتاب الاشره، تمام کتاب قرآن، دعا، کتاب ایمان و کفر، همه باب باب دارن. خب باب دوم در ارتباط با صفت علم، وصف علم، توصیف علم و فضیلت علم و فضیلت علما. باب اول در مورد وجوب علم و وجوب طلب علم و تأکید و تشویق بر طلب علم بود، وجوبه که علم، کسب علم واجب است. باب دوم حالا توصیف علم و فضیلت علم و فضیلت علما هست. در این ارتباط 9 حدیث بیان خواهد شد. در حدیث اول از امام کاظم علیه السلام، حضرت فرمودند که پیغمبر اکرم وارد شدند در مسجد، دیدن جماعتی دور یه نفری به حساب ایستادن و ازدحامی هست. حضرت فرمودند قضیه چی است، موضوع چی است؟ گفتن علامه است. حضرت فرمود علامه چی هست؟ گفتن اعلم مردم هست، این رجلی که دورش جمع شدن، اعلم مردم هست به انصاب عرب و وقایع عرب و ایام جاهلیت و اشعار عربیه. اینا رو خیلی خوب بلده، چقدر شعر بلده این فرد، اتفاقاتی که در ایام جاهلیت در قبل از تاریخ اسلام افتاده اینها رو خیلی خوب بلد هست و انصاب عرب رو هم بلده که مثلا فلان قبیله چه کسی چه چیزی بوده، مثلا فلان قبیله کجا بوده، چه کسانی درش عضو بودن، چه حوادثی در این قبیله اتفاق افتاد، اینجور امور رو خیلی خوب بلده. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن زاک علم لا یضر من جهله، این علمی است که ضرر نمیرساند به کسی که جاهل به این علم باشد، ولا ینفع من علمه، نفع هم نمیرساند به کسی که عالم به این علوم باشه. حالا کسی اشعار عربی بلد باشه چه نفعی براش داره مثلا، یا وقایعی که در جاهلیت اتفاق افتاده رو بداند که چه کسی کجا رفته، چه کسی مثلا در فلان دره چه اتفاقی افتاده، چه فایده‌ای براش داره. این حضرت این علوم رو بردن در دستبندی علومی که نه ضرر دارد ندانستنش و نه نفع دارد دانستنش. ما هم باید حواسمون واقعا باشه در علومی که کسب می‌کنیم، علومی که ترویج می‌دهیم، علومی که پیرامونش مطالعه می‌کنیم، علل خصوص در زمانه امروز. اینستاگرام هست، تلگرام هست، واتساپ هست، اینترنت هست، فضاهای مجازی مختلف هست که وقت‌های خیلی زیادی از ما رو داره به خودش اختصاص میده و ما داریم از دیدن خیلی کلیپ‌ها و قطعه‌های صوتی یا تصویری علومی رو کسب می‌کنیم. واقعاً باید ببینیم اینها نفعش در چه جهته و چه مقدار نفع داره، ندانستنش اگر هم ضرر دارد چقدر ضرر دارد، بعد سراغش بریم. اینه دستوریه که خب اهل بیت فرمودن. سپس پیغمبر اکرم فرمودن که علم سه دسته است. توجه میفرمایید علم رو منحصر کردن، انما عدات حصر است، انما العلم ثلاثه، این عمده اون علومی که ضرورت داره که انسان یاد بگیره و اثر جدی و پررنگ در جنبه انسانی و شرعی انسان دارد، فهمید سه دسته است: آیتون محکمه، او فریضتون عادله، او سنتون قائمه. حالا این سه تا چی هست؟ اختلاف اجمالش می شود اعتقادات و اخلاق و احکام. یعنی آیتون محکمه، او فریضتون عادله، او سنتون قائمه، یا آیه محکم، یا فریضه عادل مستقیم معتدل، یا سنتی قائم که به آن عمل می شود. این سنت قائم مثلا به اخلاق می خوره، فریضه عادله به فقه می خوره، آیات محکمه به اعتقادات می خوره. قرآن کریم هر سه اینها را دارد، روایات اهل بیت هر سه اینها را دارد، یعنی در مجموعه روایات هم آیات محکمه هست، هم فریضه عادله هست، هم سنت قائمه. در قرآن کریم هم همینطور، هم آیه محکمه هست امور اعتقادی هست، هم فریضه عادله هست که امور احکامی هست، هم سنت قائمه هست که امور آدابی و اخلاقی هست. خلاصه فرمود در این ستا علم خلاصه می شود، یعنی اصول علوم و علوم واجبی که ضرورت دارد انسان بداند این ستا هست. و ما خلاهن فهو فضلن، هرچی که غیر از این ستا هست دیگه فضیلتی است، یه فضلی است که فرد دارد. ممکن است حتی فضل هم نداشته باشد، به این معنا که نه همون تعبیری خود حضرت فرمودن، نه نفعی داشته باشد نه ضرری. توجه فرمودید؟ این حدیث اول. حدیث دوم، امام صادق علیه السلام فرمود ان العلماء ورثه الانبیاء، علما ورثه انبیاء هستند. شأن اصلی انبیاء تعلیم علوم است، شأن اصلی انبیاء آشنا کردن مردم با کیفیت بندگی خداوند تبارک و تعالی است. و در این جهت که جهت اصلی حضور انبیا هست، که دعوتگری انبیا به خدا هست، این جهت اصلی خودشان را انبیا به وراثت می‌گذارند برای فرزندان دینی و ایمانی خود. اون کسانی که ارث می‌برند این جنبه را از انبیا که در لایه دوم می‌شوند نبی، یعنی به منزلت نبی، یعنی کار انبیا، شغل انبیا را انجام میدهند، اونها علما هستند. یعنی علما میروند سراغ انبیا نه برای کسب دنیا، بلکه برای تعلم، بلکه برای فهم کیفیت بندگی خدا. انبیا هم که آمدن برای تعلیم علوم دینی، انبیا تعلیم میدهند، اینها تعلیم میگیرند، با همین تعلیم گرفتن ارث برده اند از انبیا. و اینها چه در زمان انبیا و چه بعد از زمان انبیا کسانی هستند که شغل انبیا و کار انبیا را ادامه میدهند، اون هدف انبیا را به دنبال انبیا پیاده میکنند. بعد امام صادق علیه السلام فرمود این که علما وارثان انبیا هستند به خاطر این است که انبیا درهم و دیناری به ارث نذاشتند، یعنی بنای انبیا به جمع دنیا و ارث گذاشتن دنیا نبوده. جنبه محوری و اصلی انبیا پول جمع کردن و پول گذاشتن برای فرزندان خودشون و امت خودشون نبوده که بیان امت خودشون رو پولدار کنن، بهرمند و متمتع از دنیا بکنن، این غرض اولیشون نبوده. بلکه انبیا انما اورثوا احادیث من احادیثهم، احادیثی از احادیث خودشون، مطالبی از مطالب خودشون رو به ارث گذاشته اند. حالا این تعبیر خیلی مهم هست، فمن اخذ بشیء منها فقط اخذ حظا وافرا، هر کس که اخذ کند به چیزی، نه به همه اش، بلکه به چیزی، به بخشی، به مقداری از این ارث انبیا که ارث علوم هست، علوم وحیانی هست، فقط اخذ حظا وافرا، یک حظ بسیار پروپیمان و مشبع و وافری برده است. حظ وافر از آن کسی است که دنبال تعلیم و تعلم هست، دنبال کسب علوم اهل بیت علیهم السلام است، که جای شکر بسیار زیادی داره کسی که با فرمایشات اهل بیت مأنوس هست و دنبال کسب علم هست، با همون شرایطی که گفتیم، برای عمل کردن، برای بندگی خدا. این واقعا در خانه اهل بیت. خب کسی که حالا این کتاب کافی رو داره مطالعه میکند، مباحثه میکند، این داره اخذ میکند به حظ وافر، این حظ وافری است، الحمدلله. خب بعد حضرت فرمود پس به خاطر این مطلب فنظروا علمکم هذا عمن تأخذونه، پس نگاه کنید ببینید علمتون رو از چه کسی اخذ میکنید، یعنی از چه کسی مهم هست. فقط نگاه کن ببین چه میگوید نیست، چه کسی هم هست مهم هست. آیا این فرد فردی است که خودش مقید بود منحصرا علومش رو از اهل بیت بگیره یا نه؟ آیا واقعا در این جهت کوشا و تلاشگر بود؟ آیا واقعا اهل عمل بود؟ آیا واقعا معرض از دنیا بود؟ میلش به آخرت در اعمالش، در رفتارش، در گفتارش دیده میشد یا نه؟ فرمود نگاه کنید علمتون رو از چه کسی دارید تعلیم میگیرید. چرا؟ فرمود به خاطر این که ان فینا اهل البیت فی کل خلفن عدولن، برای ما اهل بیت، در ما اهل بیت، در هر بعدی بعد از قبلی، یعنی در هر یکی یکی ما اهل بیت، برای ما اهل بیت در هر یکی یکی ما عدولی هستن، انسانهای عادلی هستن، یعنی همون علما، همون علمای ربانی که ما در نبود اهل بیت باید به اونها رجوع کنیم، در وقتی که دسترسی به اهل بیت نداریم باید به اونها رجوع کنیم، اسم اونها عدول هست. عدول یعنی عادلان. خیلی این مهم است. عدالت یعنی میدونید اقتصاد دیگه، عدالت یعنی هر کسی که هر چیزی رو جای خودش میگذارد. اینو انسان عالم میتونه این کارو بکنه که فقط علمش رو از اهل بیت گرفته باشه. او میداند کجای مطلب را محکم بگیرد، کجا را سست بگیرد، کدام مطلب را ارزش بگذارد، کدام مطلب را از کنارش عبور کنه. این واقعا هم لطفی است اگر به کسی بشود که به یک مقامی برسد که عادل باشد. خیلی مقام بالایی است. حضرت فرمود برای ما اهل بیت در هر خلفی، یعنی هر امامی که بعد از امام قبلی هست، عدولی است. ما عدولی داریم که امروز هم هستن، باید امروز هم بگردیم پیدا کنیم ببینیم اینها کی هستن. برای امام زمان هم عدولی هستن. حالا این عدول یا در زمان ما هستن یا در زمانهای گذشته بودن از دنیا رفتن، بالاخره علوم این عدول باید بین ما باشد. انسانهای عادل، حکما، علمای الهی که اینها رو ائمه میزان قرار دادن و به ما دستور دادن به اینها رجوع کنید، چون فرمود که انظروا علمکم هذا عمن تأخذونه، ببینید علمتون از چه کسی دارید اخذ میکنید. یعنی اگر جز این عادلان بودن از اونها اخذ کنید علمتون رو. پس ما باید اینا رو پیدا کنیم. خیلی مهم است که حالا خواهیم رسید در صفات علما و اینها که این علما باید چه صفاتی داشته باشن. علمای زاله کی هستن، علمای حق کی هستن تا معلوم بشه. فرمود در هر خلفی عدولن، عدولی هست که کار اینها چی است؟ ينفعون عنه تحریف الغالین، نفی می کنند از دین یا از امام تحریف غلوگرها را. برای شما مشخص می کنند که فلان فرد، فلان تفکر غلو است، فلان تفکر زیاده روی است، فلان تفکر خروج از میان حد اعتدال است. و انتحال المبتلین، برای شما مشخص می کنند که فلان فرد که خودش را نسبت به امام می دهد، انتحال یعنی انتصاب، فلان فردی که خودش را نسبت می دهد به امام، نسبت میدهد به مکتب تشیع، این فرد مبتل هست، دروغگو است، اهل باطل هست. این عدول میتونن این کارو تشخیص بدن. توجه میفرمایید؟ اینها کارشون تشخیص و تبیین هست. نفی میکنند از امام غالین را و مبتلین را و جاهلین را، تأویل جاهلین را هم نفی میکنند. این حدیث خیلی مهم هست، یعنی باید حتما انسان روی این دقت زیاد بکنه. در بصایر و درجات هم بود، در کتب دیگر حدیثی هم هست. عدولی هستن که سه تا کار میکنن: نفی میکنند تحریف غالین را، نفی میکنند انتحال مبتلین را، یعنی انتصاب، یعنی این فرد منتسب به دین هست، میگن نه این منتسب به دین نیست، این انسان دیندار نیست، بلکه این مبتل است، این اهل باطل است، بدعت گذار هست مثلا. و نفی میکنن تأویل جاهلین را، انسانهای جاهلی که میان میگن تأویل میکنن دین رو، نه اینجا منظور امام این بوده، نه اونجا منظور آیه این هست، نه اینجا منظور فلان این هست، باطن فلان چیز این هست، تأویل دین میکنن. حالا یا تأویل در جهت امور باطنی یا همین امور ظاهری رو تأویل میکنن، فلان موضوع مال اون زمان بوده، مال الان نیست مثلا. اینها رو یه عدولی هستن میان برای شما با ادله روشن، با فرمایشات اهل بیت برای شما واضح میکنن که آقا این آقا جاهل هست، این آقا سواد ندارد، این آقا سواد علمی که در خانه اهل بیت تعلیم گرفته است را ندارد که حالا بعدش بخواد بیاد برای شما تأویل بیان کنه، معنا بیان کنه، مصداق مشخص کنه. کسی که درس دین نخوانده، دین حق، درس صحیح به روش صحیح نخوانده، این نمیتواند مصادیق را مشخص کند، این نمیتواند حقایق را مشخص بکند. پس باید اون عدول را به دست آورد. حدیث سوم هم امام صادق علیه السلام فرمود اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین، هرگاه خداوند تبارک و تعالی اراده خیر بکند به عبدی،
او را فقیه در دین قرار میدهد، یک کاری میکند که او دین را بفهمد، اون نظام دین، منظومه دین، مجموعه دین را بفهمد، فقیه در دین بشود، در فقه فقیه بشود، در احکام فقیه بشود، در اخلاق فقیه بشود، در تفسیر قرآن فقیه بشود، در علوم دیگر اعتقادات مثل توحید، مثل نبوت، مثل مقامات اهل بیت فقیه بشود. این کسی که خدا به او اراده خیر بکند او را فقیه در دین قرار میدهد. در حدیث چهارم امام باقر علیه السلام حدیث معروف فرمود الکمال کل الکمال، کل کمال جمع شده در این سه مطلب، یک تفقه در دین که اصلش هست، اصل این ستا این هست که فقیه در دین بشود، دو اینکه این فقیه بتواند در مقام بیرونی که با مشکلات و موانع برخورد می کند صبر کند، از صبر و علن نائبه، یعنی بر حادثه هایی که براش پیش میاد صبر بکنه، و سه اینکه این فرد، این فردی که فقیه در دین شده، بتواند واقعا در مقام معیشتش، در امور اقتصادی چه شخصی چه کلان، در هر جایگاهی که قرار گرفت، بتواند موازنه و توازن امور اقتصادی رو به دست بیاره، اون زیربناها و اصول مطالب اقتصادی رو چه در حوزه خانواده چه در حوزه اجتماع به دست بیاورد. این فرد کل کمال را دارد، یعنی کسی که کل کمال را دارد هم تفقه در دین دارد، یعنی اعتقادات، اخلاق، احکام، همه امور دین، تفقه در دین، یک فرد جامع و شرایط هست و صبور هم هست بر حوادثی که پیش می آید، و این فرد در امور اقتصادی کلان هم، چه کلان چه شخصی، این اهل تقدیر و اندازه‌گیری هست. حالا همین مقدار برای این جلسه کافی باشه انشالله تا جلسات آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.